نوی صبح، سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در او طرف استودیو طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابرای امواج تشکر میکنیم. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از ادامه جنگ ها در این کشور ابراز تأسف میکند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که مذاکرات صلح در 5 جنوری دوباره آغاز شود. نوتن در ننگرهار به اتهام قاچاق اسلحه و مواد مخدر تا 4 سال زندان محکوم شدند. کالج های انتخاباتی امریکا پیروزی جو بایدن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را رسما تایید کرد و ده ها تن از باشندگان و فعالان منطقه قبایلی وزیرستان شمالی تحسن کردند. مشروع اخبار. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که مذاکرات صلح در 5 جنوری دوباره آغاز شود. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در گفتگوهایشان 20 روز وقفه گرفتند. زلمه خلیلزاد دوشنبه در توییترش نوشت که نیاز است تا در گفتگوها معطلی به میان نیاید و طوری که توافق شده در 5 جنوری آغاز شود. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید امروز وارد کابل می شود تا در مورد مذاکرات اصلی با سیاسیون و رهبران حکومت مشوره کند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان ابراز امیدواری می کند که توقف در گفتگوهای دوحه میزان جنگ و قتل‌های هدفمند را متوقف سازد. رولاند کوبیا در توییت دیروز خود افزود که ادامه خشونت‌ها پروسه نوپای صلح افغانستان را دشوارتر می‌سازد. با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز گفتگوهای نمایندگان دولت افغانستان و طالبان، نه تنها از میزان جنگ و خشونت کاستن نشده، بلکه شدت هم یافته است. نوتن در ننگرهار به اتهام قاچاق اسلحه و مواد مخدر تا 4 سال زندان محکوم شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میگوید در محاکمه دیروز علاوه بر سارنوال معظف و وکیلان مدافع، مردم هم اشتراک کرده بودند.
نوتن به اتهام قاچاق اسلحه و مواد مخدر از 1 تا 4 سال حبس تنفیذی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.
هیئت قضایی گفته که فیصله دیروز در مورد متهمان نهایی نیست و آنها می توانند به استیناف مراجعه کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. کالج های انتخاباتی امریکا پیروزی جو بایدن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را رسما تایید کردند، بعد از اینکه 55 رأی ایالت کالیفرنیا به دموکراتان تعلق گرفت. جو بایدن به بیش از 270 رأی الکترال کالج که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ضروری است دست یافت. این در حالی است که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ 232 رأی دارد. رأی گیری کالج های انتخاباتی یک گام اجرایی است، اما امسال به خاطر بیشتر مورد توجه قرار گرفت که رئیس جمهور ترامپ شکست خود در انتخابات را نپذیرفته است. ده ها تن از باشندگان و فعالان منطقه قبایلی وزیرستان شمالی دست به تحسن زدند. آنها خواهان بررسی جدی کشته شدن یک تن در عملیات و تالاشی خانه ها شدند. میرکلام وزیر نماینده وزیرستان شمالی در اسامبلی ملی خیبر پختونخوا بر رادیو آزادی گفت عملیات مردم را خشمگین ساخته است.
ما در چوک میرعلی اعتراض برا انداختیم، جسد قربانی را با خود آوردیم. تظاهرات خشمگین بود، مردم خیلی اندوهگین هستند، زیرا نخستین رویداد نبوده و آخرین هم نیست.
آقای وزیر افزود که فرد به نام امان الله روز یکشنبه هنگام در تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شد که پلیس عملیات تالاشی را برای پیدا کردن یک مرد مظنون آغاز کرد. و انتقادهای بین المللی از تهران به دنبال اعدام یک خبرنگار روز دوشنبه هم ادامه یافت. روح الله زم خبرنگار آنلاین که 47 سال عمر داشت و اتهام همکاری در اعتراض‌های سال 2017 علیه رژیم ایران روز شنبه این هفته اعدام شد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا این اقدام رژیم ایران را غیر عادلانه و وحشیانه عنوان کرده است. روح الله زم که در فرانسه به سر می‌برد، سال گذشته در سفرش به عراق بازداشت شد. سپس او را به ایران سپردند. پایان اخبار. نو و 5 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از ادامه جنگ در این کشور ابراز تأسف میکند. زلمه خلیلزاد میگوید که نیاز است مسائل از رای سیاسی حل و فصل شود، خشونت ها کاهش یابد و آتش بس برقرار شود. این درخواست هنگامی صورت میگیرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشته شدن غیر نظامیان در قندهار ابراز نگرانی کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید ادامه جنگ ها تأسف بار است. زلمه خلیلزاد شام دوشنبه در توییترش نوشت در حال حاضر و حل سیاسی، کاهش خشونت و آتش بس نیاز فوری است. حبیبه سرابی، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر، روز یکشنبه گفت در بحث هایشان با نماینده های طالبان روی پایان یافتن جنگ و برقراری آتش بس بحث می کنند. گفتگوهای دو جانب که از 12 سپتامبر امسال در قطر آغاز شده، اکنون وارد وقفه 3 هفته‌ای شده است. انتظار می رود هیئت دولت افغانستان برای مشوره های بیشتر امروز وارد کابل شود. با آنکه از آغاز گفتگوهای غیر رسمی بیشتر از 3 ماه سپری شده، میدان های جنگ در افغانستان همچنان داغ است و بیشتر بار جنگ را غیر نظامیان به دوش می کشند. در تازه ترین مورد ادعا شده که 11 غیر نظامی در نتیجه بمباران در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار کشته شدند. عبدالصمد، یک باشنده روستای ده سبز ولسوالی ارغنداب، میگوید بمباران شنبه شب رخ داد. به گفته او در میان قربانیان 3 زن هم شاملند. اما مقام های امنیتی قندهار گفتند که غیر نظامیان نه در نتیجه بمباران هوایی بلکه در انفجار موتر بمبگذاری شده توسط طالبان کشته شدند. طالبان ادعا می کنند که در بمباران 13 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه گفت یافته های ابتدایی آنها نشان می داد که در رویداد ولسوالی ارغنداب غیر نظامیان به شمول کودکان تلفات دیدند. به گفته کمیسیون در مورد عامل این رویداد گزارش های ضد و نقیض نشر شدند. گل احمد کمین، نماینده ولایت قندهار در ولسی جرگه افغانستان، میگوید شمار تلفات غیر نظامی در حمله ولسوالی ارغنداب زیاد است.
ملکی تلفات پر ارغنداب که ترجیح دیر جید چون در یو مسئله و چه رسنیز است و چه پاکی
شمار تلفات در ارغنداب بیشتر از این است. رویداد اندک رسانه ای شده، زیرا در میان قربانیان زنان و کودکان شاملند. تلفات غیر نظامیان در مجموع زیاد است که آمار آن در دست رسانه ها قرار نگرفته، زیرا وضعیت جنگی است. اکثریت از کوچه ها و باغ ها با ماین پوشیدند. بیشتر مردم در نتیجه انفجار ماین و یا هم در جنگ رو در رو کشته شدند، زیرا از خانه های مردم به عنوان سنگر استفاده می شود.
کورونا باندې استفاده کیږي چون خلګو د کورو څخه مرچل جوړ شوی دی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه در اعلامیه‌اش با اشاره به تلفات غیر نظامیان در ولایت لغمان هم گفت از جوانب دخیل در جنگ می‌خواهد تا به مسئولیت مردم توجه جدی کنند. در این میان جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، خواهان پایان یافتن جنگ ها در این کشور شده است. میلر در پیامی که دیروز در صفحه توییتر ناتو نشر شد گفته است اگر طالبان خشونت ها را کاهش ندهند، نگرانیش از این است که فرصت های بدست آمده پس از نزدیک به 20 سال از دست خواهد رفت. گروه طالبان نیروهای افغان بین المللی را مسئول افزایش خشونت ها در افغانستان می داند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
آمریکا تهران را به قتل یک مامور سابق پلیس فدرال FBI متهم کرد و تحریم بر دو مقام استخبارات ایران را نافذ ساخته. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی با ساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه انتیوار در مورد این که آیا جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده جلب تروریستان را گرفته خواهد توانست مطلب نوشته. به نوشته نشریه این موضوع به خاطر در ایالات متحده زیاد مطرح است که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی کشور می خواهد پیش از سوگند وفاداری بایدن در میانه ماه جنوری هزاران نیروی آمریکایی را از افغانستان و عراق بیرون کند. او گفته است 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان و 2500 سرباز دیگر در عراق خواهند ماند. نشریه می نویسد بعد دنبال این تصمیم شماری از اعضای کانگرس و تحلیلگران نظامی و سیاسی نگران هستند که ممکن است حمله های مشابه 11 ماه سپتامبر سال 2001 بار دیگر در افغانستان طرح‌ریزی شود. به نوشته نشریه جو بایدن در حال رئیس جمهور می شود که کشورش بیشتر سرگرم مبارزه علیه ویروس کرونا است تا جنگ ها. نشریه می نویسد سیاست بایدن برای مبارزه علیه حراس افغانان بیشتر به حمله های هوایی، استفاده از تیاره های بی پیلوت، عملیات ویژه و نیروهای خاص یا نیابتی متکی است. انتیوار می نویسد بایدن در سال 2009 با تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای اعزام نیروهای اضافی به افغانستان مخالف بود و می گفت بر حمله های هوایی اتکا شود. به نوشته نشریه بایدن به تقویت و آموزش نیروهای افغان بیشتر توجه خواهد کرد تا آنها جنگ علیه تروریسم را پیش ببرند و منطقه را از حضور آنها پاک کنند. و نشریه کانادا گلوب نیوز وایر به نقل از میلاد الحق احمدزی رئیس اجرایی یک شرکت تکنولوژی گفته است در مورد طرح نو کار می کنند تا در زمینه نجات مردم افغانستان از خطر ماین‌ها این کشور را یاری رسانند. آقای احمدزی به نشریه گفته است انسان‌ها ماین‌ها را در افغانستان خونسا می کنند، اما این کار بسیار خطرناک است. نشریه به نقل از او می نویسد می خواهند ماین‌ها با استفاده از ربات‌ها جمع‌آوری شود. در ادامه آمده است احمدزی باور دارد که اگر از این تکنولوژی در افغانستان کار گرفته شود، نظامیان و غیر نظامیان از خطر انفجار ماین‌ها در امان خواهند بود.
ایالات متحده آمریکا تهران را به قتل یک مأمور سابق پلیس فدرال FBI متهم کرد و تحریم بر دو مقام استخبارات ایران را نافذ ساخت. رابرت لوینسن در سال 2007 میلادی از جزیره کیش ایران ناپدید شده بود. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا ایران را با دخالت مستقیم در ربایندگی، زندانی ساختن و قتل یک مأمور پیشین پلیس فدرال متهم کرده. روز دوشنبه تحریم‌های آمریکا بر دو مقام استخباراتی ایران که آنها مسئول قتل رابرت لوینسن دانسته شدند اعلام شد. لوینسن که در ماه مارچ سال 1948 زاده شده بود، 13 سال پیش انگام سفر به جزیره کش ایران ناپدید شد. ایالات متحده بارها از ایران خواست تا زمینه رهایی لوینسن را فراهم کند و او را به آمریکا بازگرداند. اما مقام‌های ایرانی بارها گفتند که از سرنوشت این مأمور استخبارات چیز نمی‌دانند. در انگام ناپدید شدن رابرت لوینسن، یک رسانه مرتبط با حکومت ایران گزارش داده بود که این مرد در بازداشت نیروهای امنیتی آن کشور است. استیفن منوچن وزیر خزانه آمریکا دوشنبه در اعلامیه گفت ربودن لوینسن مثال دیگر از مظالم رژیم ایران است. به گفته منوچن ایالات متحده با جدیت در برابر کسان عمل خواهد کرد که در بازداشت و مرگ احتمالی لوینسن دست داشتند. در یک خبرنامه دیگر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفته که قضیه لوینسن یک مثال دیگر از بی‌عاطفگی و بی‌توجهی فاحش رژیم ایران در برابر زندگی انسان هاست. پومپیو افزوده که رژیم ایران در 41 سال گذشته تاریخ از ربایندگی و بازداشت خارجی ها و افراد دارای دو شهروندی را داشته است. بر اساس تحریم‌های دوشنبه آمریکا، دارایی و ملکیت‌های دو مقام استخباراتی ایران که به نام‌های محمد بصیری و احمد خازایی معرفی شدند در ایالات متحده ضبط می‌شوند. اما به نظر نمی‌رسد که جاسوس‌های ایرانی در ایالات متحده حساب بانکی داشته باشند. اعضای خانواده رابرت لیونسن از اقدام دوشنبه ایالات متحده سپاسگزاری کرده و آن را گام دیگر در یک راه طولانی برای عدالت در این قضیه دانستند. تا هنوز مقام های ایرانی در مورد تحریم های تازه امریکا واکنش نشان ندادند.